در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 20 بهمن ماه 1402 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 9 ماه فوریه سال 2024 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما تقدیم به شما یکایک شما شنوندگان خوبمون از هر کجای جهان که به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم بابک غفوری آذر فرصت این رو پیدا کنه که شما رو در جریان تازه‌ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده آماده ورود به شهر رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه باشد، شهری که میزبان صدها هزار آواره فلسطینی است که از سایر نقاط این باریکه بی خانمان شدند. این در حالی است که قرار بود روز پنجشنبه دور دیگری از مذاکرات با هدف برقراری آتش‌بس در قاهره پایتخت مصر برگزار شود. همزمان با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو پیش شرط‌های پیشنهادی گروه افراطی حماس برای برقراری یک وقفه دیگر را رد کرد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد جنگ در غزه تا آنچه که پیروزی کامل می‌خواند ادامه خواهد داشت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. شرکت متا مالک اینستاگرام حساب‌های کاربری رسمی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در این پیام‌رسان اجتماعی مسدود کرد. شرکت متا روز پنجشنبه در پاسخ به ایمیل رادیو فردا گفت ما این حساب‌های کاربری را به دلیل نقض مکرر سیاستمان در خصوص نهادها و افراد خطرناک مسدود کردیم. شرکت متا درباره موارد مشخص نقض سیاستش توسط حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی توضیح نداده، ولی احتمالاً اشاره آن به حمایت‌های این حساب از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است که بسیاری از آنها در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارند. حساب کاربری فارسی علی خامنه‌ای در اینستاگرام پیش از مسدود شدن توسط متا حدود 5,100,000 دنبال کننده داشت. این رقم برای حساب کاربری انگلیسی آن بیش از 204,000 دنبال کننده بود. پلیس ضد جاسوسی سوئد میگوید حملات برنامه‌ریزی شده جمهوری اسلامی در خاک این کشور را خونسا کرده است. دانیل استنلینگ رئیس بخش ضد جاسوسی در آژانس امنیت داخلی سوئد روز پنجشنبه گفت حکومت جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی را با هدف انجام حملات فیزیکی علیه کسی یا چیزی در سوئد برنامه‌ریزی و مدیریت کرده است. آقای استنلینگ بدون ارائه جزئیات افزود ما روی تعدادی از این موارد کار کرده ایم و بر اساس برآوردمان این خطرات خونسا شدند. این اطلاعات در حالی منتشر شده که رادیوی سوئد دو روز پیش در گزارشی تحقیقی خبر داد یک زوج ایرانی پناهنده به این کشور در پی افشای همکاریشان با سپاه پاسداران و طراحی برای کشتن سه یهودی از سوئد اخراج و به ایران بازگردانده شدند. و معاون قوه قضاییه ایران میگوید رهبر جمهوری اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات 2827 نفر از محکومان دادگستری ها موافقت کرده است. قوه قضاییه اعلام کرد از این شمار احکام اعدام 53 نفر به حبس تغییر یافت. صادق رحیمی معاون قوه قضاییه روز پنجشنبه اعلام کرد 196 نفر از افراد مشمول عفو از محکومان زن، 35 نفر اتباع بیگانه، 34 نفر محکومان امنیتی و 3 نفر زیر 18 سال هستند. نرگس محمدی مدافع حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است در اوائل امسال عفو رهبری را نمایشی برای فریب دولت‌های غربی دانسته بود.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم. عزیزان یادآوری میکنم که شما همیشه میتونید سری بزنید به radiofarda.com، حلال مشکلاته. میتونید تازه ترین خبرها رو که لحظه به لحظه نو میشن همراه با برنامه های مختلف ما اونجا ببینید. در مورد خبرها بگم که میتونید اونها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت های بسیار کوتاه رادیویی میشنوید بخونید و ببینید و گزیده ای از اون چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت بانک ملی ایران را باطل کرد.
جمهوری اسلامی شرکت‌های بسیار زیادی رو تأسیس کرده به صورت خصوصی، یعنی ظاهراً بخش خصوصی هستند، در کشورهای از جمله امارات، ترکیه، عراق، و از طریق اینها داره تبادلات تجاری رو به صورت سوری انجام میده.
شرکت متا حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای را در اینستاگرام مسدود کرد.
جمهوری اسلامی تونسته بود در شرکت‌هایی که در داخل این مجموعه کار نظارت بر محتوا رو انجام میدن هم نفوذ پیدا بکنه. امیدوارم که باز نشه این اکانت که ما میگیم لابی جمهوری اسلامی در سیلیکون ولی باعث بازگشت این اکانت به شبکه اجتماعی نشه.
تصور میکنید فقط همینها؟ نه، بسیار بیش از اینها. همراه ما باشید همچون همیشه. بانک مرکزی عراق جواز یا همان پروانه فعالیت بانک ملی، بزرگترین بانک ایران را لغو کرد. دلیل این تصمیم تحریم بین‌المللی بانک ملی ایران اعلام شده. وزارت خزانه داری آمریکا در سال 2018 بانک ملی ایران را به دلیل استفاده سپاه پاسداران از این بانک برای توزیع منابع مالی در میان گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی تحریم کرد و تأکید کرده بود که فعالیت بانک ملی ایران در عراق بخشی از شبکه تامین مالی این گروه هاست. اما چرا پس از 6 سال اکنون عراق به صرافت افتاده که بانک ملی ایران را لغو مجوز کند؟ پرسشی که با روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، در میان گذارده.
بله، همونطور که اشاره کردی تحریم ها مدت هاست ادامه داره، اما به هر حال اقدام کردن برای تعطیلی شعبه بانک ملی در عراق و به نظر میرسه که بسته شدن شعبه بانک ملی در عراق برمیگرده به فشارهایی که دولت ایالات متحده بر عراق گذاشته که با رصد فعالیت های بانکی و تجاری در حال بستن مسیرهایی باشن که از طریق اون جمهوری اسلامی تحریم ها رو دور میزنه و مسیر غیر رسمی ورود ارز به ایران رو باز گذاشته. در این رابطه میتونم اشاره بکنم به اینکه چند روز پیش هم بانک مرکزی عراق معاملات ارزی با 8 بانک این کشور رو برای مبارزه با پولشویی و استفاده غیرقانونی از ارز دلار ممنوع اعلام کرد و همینطور در هفته دوم بهمن هم گزارشی توسط خبرگزاری رویترز منتشر شده بود در مورد فشارهای ایالات متحده به عراق برای رصد و اعلام اطلاعات مربوط به منابع مالی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. در واقع نکته مهم این هست که ایالات متحده به دنبال این هست که بتونه جلوگیری کنه از فعالیت صرافی‌ها، بانک‌ها و به طور کلی مسیرهایی که جمهوری اسلامی از طریق اون منابع مالی برای نیروهای نیابتی تحت حمایت خودش در منطقه رو تامین می‌کنه و یا کمک می‌کنه به اینکه بتونه ارز دلار رو به صورت غیر رسمی وارد ایران کنه.
خب خانم هاسترکی، حالا با باطل شدن مجوز فعالیت بانک ملی ایران در عراق، با این حساب باید به این نتیجه رسید که بخشی از درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی که از طریق پولشویی از راه عراق تامین میشد از دست رفته. این چه تأثیری از دیدگاه شما میتونه روی اقتصاد ایران داشته باشه؟
می‌کنم جمهوری اسلامی مسیرهای بسیار متنوعی رو طی سالهای گذشته برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده. ممکنه که بسته شدن شعبه بانک ملی در عراق برای یک مدت کوتاهی یک اختلال ایجاد بکنه در بخشی از تبادلات که از طریق این بانک صورت می‌گرفته. اما به طور کلی من فکر می‌کنم که به دلیل همون راه‌های متنوعی که بهش اشاره کردم مشکل خیلی حادی ایجاد نخواهد شد. برای مثال جمهوری اسلامی شرکت‌های بسیار زیادی رو تأسیس کرده به صورت خصوصی، یعنی ظاهراً بخش خصوصی هستند در کشورهای از جمله امارات، ترکیه، عراق و از طریق اینها داره تبادلات تجاری رو به صورت سوری انجام میده و درآمدها و پولهایی که جابجا میشه در این شرکت‌ها در نهایت منتقل می‌کنه از طریق صرافی‌های غیر رسمی به کشور. به دلیل همین هم من فکر می‌کنم که خیلی اثرگذاری چندانی نخواهد داشت و در نهایت این سیستم پولشویی و دور زدن تحریم‌ها رو به همین شکلی که سازماندهی کردن در این سال‌ها ادامه خواهند داد. ببینید، جمهوری اسلامی در عراق به صورت مشخص یک سیستم سازماندهی شده مالی، یک شبکه سازماندهی شده مالی برای دور زدن تحریم ها رو داشته. برای مثال بهمن ماه سال گذشته دو مشاور بانکی عراق در گفتگو با رویترز گفته بودند که جمهوری اسلامی ماهانه حدود 100 میلیون دلار از تاجران عراقی رو دریافت میکنه و به ایران منتقل میکنه. یا مثلا یک سرهنگ پلیس مرزی عراق همون موقع توضیح داده بود که قاچاقچی‌ها و عواملی که پول رو به صورت نقدی برای جمهوری اسلامی وارد ایران میکنن از طریق کوله پشتی‌های اسکناس دلار رو روزانه مبالغ بسیار زیادی رو وارد میکنن به خاک ایران. منظورم این هست که این شبکه‌ای که هست شبکه‌ای تو در تو و گسترده‌ایه و حالا اگر یکی از شاهرگ‌های اون که بگیم بانک ملی بوده در عراق زده بشه، شاهرگ‌های دیگه وجود دارن که همچنان این مسیر رو برای جمهوری اسلامی پیش خواهند برد.
از روشنک هاسترکی میشنیدیم، کارشناس اقتصادی. اما بشنوید که شرکت متا مالک اینستاگرام حساب‌های کاربری رسمی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو در این پیام رسانه اجتماعی محبوب مسدود کرده. شرکت متا روز پنجشنبه در پاسخ به ایمیلی که رادیو فردا برای او فرستاد نوشته که شرکت ما این حساب‌های کاربری رو به دلیل نقض مکرر سیاست‌هایمان در مورد نهادها و افراد خطرناک مسدود کرده است. شرکت متا درباره موارد مشخص نقض سیاستش توسط حساب‌های کاربری رهبر جمهوری اسلامی توضیحی نداده، اما به نظر می‌رسه اشاره اونها به حمایت‌های این حساب‌ها از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه باشه که بسیاری از اونها در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارند. تحلیل مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر عرصه دیجیتال، رو در این باره بشنوید.
بله، خب این جنبه‌های مثبتی داره، در ذهن ما ایرانیان جنبه‌های منفی رو هم یادآوری می‌کنه. جنبه مثبتش اینه که یک اکانت یا می‌تونیم بگیم چند اکانت وابسته، چون این اکانت فارسی و انگلیسی و این هم بوده، اینهایی که به طور سیستماتیک داشتن در شبکه‌های اجتماعی دروغ پراکنی می‌کردن یا به اصطلاح حمایت می‌کردن از نهادهای خطرناک، چون خب برای ما می‌دونیم علی خامنه‌ای که پشت این اکانت‌ها نمی‌شینه، اینها به اعتبار علی خامنه‌ای در حال هدایت و جهت‌دهی به افکار هوادارانشون در سراسر اون چیزی که بهش میگن محور مقاومت هستن. این خب جنبه مثبت ماجرا است. اما جنبه منفی و ناراحت کنندش برای ما ایرانی‌ها اینه که خب این حمایت از نهادهای خطرناک به اصطلاح متا سالهاست که وجود داره. یعنی سالهاست که خامنه‌ای در درجه اول مردم ایران رو و جریان آزاد اطلاعات جلوشون بسته، همین شبکه اجتماعی رو و فیسبوک رو فیلتر کرده، مردم ایران رو کشته، مردم سوریه، مردم عراق، همین اینها به هر حال اتفاقاتی افتاده، به خصوص این سه کشور که در تمام این 10-15 سال گذشته که متا و اینستاگرام وجود داشته، جنبه هایی از اون از طرف بیت خامنه‌ای در پلتفرم های مختلف متا تبلیغ می شده، حمایت می شده از حزب الله و حوثی و جریان های داخل عراق و مدافع حرم و بعدم امام آفریقا. پس چه چیزی باعث شد که الان متا واکنششون بده؟ این که چند سرباز آمریکایی، چند شهروند ایالات متحده در اثر حمله اینها کشته شدن. خب این نشون میده که به هر حال خیلی ظاهرا اون فعالیت های خامنه‌ای و حمایتش از گروه های خطرناک دیده نمیشه تا وقتی که چنین اتفاقاتی بیفته و این به نوعی مظلومیت یا تنهایی مردم ایران رو در بستر این پلتفرم ها نشون میده.
آقای صارمی‌فر، شاید تا حدی مرتبط با آنچه که شما گفتید و در تایید اون، میشه گفت که از زمان مهسا ژینا امینی اینستاگرام در ایران فیلتره، مسدود شده، با وجود اینکه صدها هزار و شاید میلیون ها ایرانی شکایت بردن به شرکت متا که چطور ممکنه که ما مسدود شده باشه اینستاگرام رومون، اما رهبر جمهوری اسلامی یا بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی این توان را داشته باشن. قاعدتا این باید خودش هم جایی و محلی برای واکنش شرکت متا می بود. شما فکر میکنید چرا قبلا با وجود شکایت مردم ایران این اتفاق نیفتاده و حالا تا چند امکان میدید که فردا صبح دوباره این رو باز کنه؟
ببینید، واقعا روندی که طی شده خیلی جالبه. تو این دو سال گذشته، اگر دو سال پیش، دو سال هم کمتر، یک سال و نیم پیش، اگر فرض کنید یک مادر داغداری که به خاطر همین وضعیت اینترنت بچه‌شو از دست داده، مثلا خانم گوهر عشقی که ستار بهشتی فرزندش رو به خاطر همین اظهار نظر در یک وبلاگ جمهوری اسلامی کشت، اگر این یه استوری میکرد و میگفت مرگ بر خامنه‌ای، این استوری رو اینستاگرام ممنوع می‌کرد و اون اکانت رو ساسپند می‌کرد. این سابقه عظیمی در این وجود داره. حتی جمهوری اسلامی تونسته بود در شرکت‌هایی که در داخل این مجموعه کار نظارت بر محتوا رو انجام میدن هم نفوذ پیدا بکنه. این مسائل در مجموع در کنار هم باعث شده که بگیم که روندی که شرکت متا طی کرده تا به امروز روند جالب توجهی بوده و امیدوارم که به هر حال باز نشه این اکانت یا به جنبه‌های مختلفش دقت بشه و صرفاً اون چیزی که ما میگیم لابی جمهوری اسلامی در سیلیکون ولی باعث بازگشت این اکانت به شبکه اجتماعی نشه.
از پژوهشگر عرصه دیجیتال مهدی صارمی فر می‌شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به رغم مخالفت اداره کل محیط زیست استان تهران، اما شهرداری تهران ماه هاست که فرایند تاسیس کارخانه اسفالت سازی را در کنار پارک جنگلی در منطقه 13 تهران آغاز کرده. چگونه؟ در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
تخلف شهرداری تهران و احداث یک کارخانه آسفالت سازی در حالی که آلودگی هوا در تهران بیداد می کند، تا جایی که دادستانی تهران می گوید هوای تهران فاجعه بار است. حالا شهرداری تهران بدون مجوز ساخت از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست کارخانه آسفالت سازی را در تهران در مجاورت پارک ملی سرخ حصار راه اندازی کرده است. علیرضا رحمتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران میگوید هیچ گونه مجوزی برای استقرار کارخانه آسفالت سرخ حصار صادر نشده است و پیشرفت فیزیکی عملیات احداث این کارخانه قطعا یک تخلف محسوب می شود. شهرداری تهران اما میگوید به تعهدات خود درباره الزامات محیط زیستی پایبند است. این در حالی است که با وجود ماها اختلاف نظر و مخالفت مستقیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، مدیریت شهری تهران به طور خودسر در ماهای اخیر فرایند احداث این کارخانه را آغاز کرده است. و همزمان علیرضا زاکانی شهردار تهران در دفاع از عملکرد شهرداری ادعا می کند که این کارخانه بر اساس آخرین فناوری های روز دنیا ساخته شده و آلایندگی کمی دارد و همچنین به دلیل جهت وزش باد در تهران میزان آلودگی این کارخانه به اندازه اضافه شدن یک اتوبوس به پایتخت است. کارخانجات آسفالت اما از جمله منابع تولید کننده آلودگی است و این مسیر می تواند به شدت خطرناک باشد. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا.
با گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری بسیار از شهرها تلاش میکنن الگوهای تازه‌ای رو پیاده بکنن برای حرکت به سمت توسعه پایدار شهرها، کاهش آلودگی و آلاینده ها. این شامل هم منابع انرژی میشه، هم توسعه حمل و نقل پاک شهری میشه و هم اینکه نظارت بر تولید خودروها، نظارت بر سوخت خودروها که خب ما همه این الگوها رو متاسفانه در شهر تهران و نه در هیچ کدوم از کلان شهرهای ایران نداریم. از طرفی در تهران به موازات این که همه این منابع تولید آلاینده رو به افزایش هستند، از صنایعی که بسیار بیش از ظرفیت اکولوژیکی شهر هست تا ورود این صنایع به فضای مناطق مسکونی با توسعه ناگواره شهر، همینطور شهرداریش تلاشی هم نکرده در تمام طول این سالا که فضای سبز مفید شهری رو افزایش بده یا از اون فضای سبزی موجود محافظت بکنه. برای همین ما یک مسیر رو داریم میریم که از همه سو منجر به انباشت و افزایش آلودگی در شهر تهران میشه که خب نمونهش رو نتیجهش رو هم داریم میبینیم. یه خسارتی که بانک جهانی پیشبینی کرده بود سال 2020 که نزدیک به 6.5 میلیارد دلاره و همینطور تعداد خسارت‌های جانی بسیار زیادی که آمارش منتشر شده. به این ترتیب من فکر می‌کنم که اضافه کردن هر صنعت آلاینده جدیدی میتونه به شدت مضر و خطرناک باشه برای وضعیت شهری شکننده مثل تهران.
همزمان با گزارش ساخت کارخانه آسفالت سازی، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران از قطع درختان منطقه سرخ حصار با وجود تذکرات جدی به شهرداری گفته است. آقای امانی میگوید 12,000 درخت بر اثر آفت و عدم رسیدگی در این منطقه خشک شدند و این عملکرد شهرداری را زیر سوال میبرد. با این حال این عضو شورای شهر تهران میگوید هنوز نمیتوان اثبات کرد که خشک شدن درختها با ساخت این کارخانه ارتباط داشته است. همه اینها در حالی است که تعدادی از رسانه‌ها در ایران دولت ابراهیم رئیسی را به بی‌تفاوتی درباره آلودگی هوا متهم می‌کنند. از جمله روزنامه اطلاعات چندی پیش نوشت مردم در اثر بی‌تفاوتی مسئولان باید در 6 ماهه نخست سال گرد و غبار و در پاییز و زمستان آلودگی‌های مرگ‌آفرین هوا را استنشاق کنند. محمد صادق حسنوند رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا نیز بهمن ماه گذشته با ارائه آماری از پیامدهای آلودگی هوا در ایران از وقوع 45,000 مرگ در تهران در طول یک سال بر اثر آلودگی هوا خبر داده بود.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدیم و حالا میرسیم به اینکه پنجشنبه شب در 8 روز برگزاری جشنواره فیلم فجر سرانجام اسامی داوران این رویداد اعلام شد که اتفاقی بی‌نظیر در تاریخ برگزاری جشنواره فجر و میشه نشونه دیگه از شرایط غیر معمول این رویداد سینمایی باشه، رویدادی که زمانی از اون به عنوان مهمترین اتفاق فرهنگی و هنری در ایران پس از انقلاب نام برده میشد. علی مصلح روزنامه نگار سینمایی به پرسش های بابک غفوری از رادیو فردا
شاید این انتظار بود که خب پارسال به دلیل اون در واقع درخواست‌های گسترده تحریم جشنواره فجر و اینکه هنوز سرکوب مردم و بخشی از سینماگران تازه بود چنین مخفی کاری‌هایی می‌کردن، ولی امسال همین کار رو می‌کنن. من به نظرم جشنواره فجر همچنان زیر سایه اعتراضات 1401 فقط همین مخفی کاری درباره معرفی داوران بخش داخلی و بین‌الملل نیست. شما نگاه کنید وقتی میگیم زیر سایه، همچنان چهره های مشهور سینمایی، اونهایی که حتی فیلم دارن تو جشنواره، منظورم بازیگرانه، شرکت نمی کنن در نشست های جشنواره. شاید شاخص‌ترین فیلمی که حالا مثلا ستاره های سینما داشت فیلم سروش صحت بود که یک بازیگرش هم نبود. حالا این فیلم بخش خصوصیه، ما روز اول جشنواره دیدیم فیلم تولید شده در بنیاد روایت فتح هم بازیگرانش هیچ کدوم نیومده بودن. اینها همه نشانه های اینه که برخلاف اون چیزی که اعتقاد دارن و یا حداقل اعلام میکنن، خودشون هم میدونن که جشنواره فجر به چه شکل و روزی افتاده و به چه حال و روزی دچار شده که حتی با استانداردهای نامنظم برگزار شدن جشنواره فجر در این 42 سال هم دیگه این اتفاق ها بی سابقه است. اگر پارسال که بی سابقه بود کاملا، الان ولی من فکر میکنم که جالبیش اینه که کسی هم واکنش نشون نمیده. یعنی برای سومین دوره پیاپی سیمرغ فیلم منتخب تماشاگران هم اهدا نخواهد شد، کسی هم خیلی پیگیر ماجرا نیست. یعنی در واقع جشنواره فجر به نظرم داره اون نیمچه اهمیتی رو هم که داشت مثلا در اواخر دهه 90 کاملا از دست میده و به نظرم اعتراض های 1401 هم به عنوان کاتالیزور کاملا این قضیه رو تشدید کرده.
و محصولاتی که داریم میبینیم، فیلم هایی که در این جشنواره داره نمایش داده میشه، چه مقدار نماینده کلیت سینمای ایرانه؟ چون کاملا به نظر میرسه که سینمای ایران داره دو بخش میشه، یک بخش که نوع دیگری از فیلم ها رو میبینیم عموما در خارج از ایران داره نمایش داده میشه در 2 سال اخیر، و یه بخشی که الان تو این جشنواره فجر و دوره گذشته دیدیم و نسبتش هم با مخاطب خیلی قابل توجهه.
در واقع من اینجوری بگم که نه تنها نهادها و ارگانهای حکومتی مثلا هر کدوم اختصاصا یک سری تولید دارن و جشنواره فجر پارسال و امسال تبدیل شده به ویترین این نهادها، بلکه کار به جایی رسیده که یک تعداد دیگه محصول مشترک همین نهادها هستن. یعنی این نهادها با یک سری مثلا سازمان اوج دو فیلم داره که کاملا محصول خودشه، دو فیلم هم با مشارکت نهادهای دولتی دیگه داره. یعنی اساسا سینما ایران کاملا از هم پاشیده، بخش خصوصی دیگه عملا وجود خارجی نداره. این چند فیلم در واقع که میبینیم تو جشنواره هست به اسم بخش خصوصی، اغلبشون هم یک امیدهایی هنوز مثلا به گیشه و اکران دارن که تونستن ساخته بشن. ولی شما نگاه کنید اون چیزی که 4 دهه جمهوری اسلامی تبلیغ میکرد، سینمای اجتماعی، کاملا به نظرم از بین رفته و ما در اکران سال 1402 هم این رو البته دیدیم. یعنی در واقع گرای اصلی در داخل در فضای رسمی شده فیلم های کمدی عامه پسند و فیلم های ارگانی سفارشی، و تو جشنواره فجر امسال سعی کردن با نمایش مثلا 3-4 تا از این فیلم های کمدی بگن که خب حالا ما به اینم میپردازیم. ولی فکر کنم دلیل اصلیش اینه که به اندازه کافی فیلم ارگانی نداشتن که در مثلا 32 تا فیلم برای بخش مسابقه سینما ایران و مسابقه نگاه نو داشته باشن. و این دقیقاً نقطه مقابل این سینمای زیرزمینیه که ما میبینیم هی مدام داره شکوفاتر میشه. یعنی به نظرم بعد از اون ماهای اولیه که تک و توک فیلم ها اومدن بیرون در فستیوال ها، حالا میبینیم این فیلم ها هم نه فقط حضور دارن در جشنواره بین المللی، بلکه دارن جایزه میگیرن. و حالا چیز بعدی هم جشنواره برلینه که فیلمی که در داخل ایران با پروانه صاف صادر شده حالا اون قواعد رو رعایت نکرده. به نظرم کاملا اون فضای قطبی که در جامعه ایران شاهدش هستیم در سینما هم انعکاس پیدا کرده.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و این هم آخرین گزارش مجله نیمه شب رادیو فرداست. دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی رئیس جمهوری روسیه رو به اتهام جنایات جنگی متهم کرده، به ارتکاب اونها متهم کرده. این سازمان میگه در جریان حمله مرگبار 2 سال پیش نیروهای روسیه به شهر ماریوپول در اوکراین، اونها یعنی نیروهای روسیه با اطلاع و رهبری ولادیمیر پوتین دست به جنایات جنگی زدند. هومن عسکری از رادیو فردا.
بمباران شدید و تخریب بخش‌های وسیع از شهر ماریوپول در اوکراین به دست نیروهای روسیه و در پی آن مقاومت اوکراینی‌ها در مقابل نیروهای متجاوز یکی از نقاط عطف جنگی شد که 2 سال بعد از سقوط ماریوپول همچنان موضوع تحقیقات و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی است. و حالا سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی مشروع خواستار افتتاح پرونده‌ای علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل ارتکاب به جنایات جنگی شده است. بر اساس برآوردهای بین المللی حدود 8000 تن در جریان نبرد نیروهای روسیه و اوکراین در ماریوپول کشته شدند. البته آمار اعلام شده از سوی اوکراینی ها از این هم بالاتر است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در فروردین 1401 اعلام کرد که در تهاجم نظامی روسیه به شهر بندری ماریوپول احتمالاً 10000 نفر کشته شدند. در تصاویری که از شهر جنگ زده ماریوپول منتشر شد، شماری از جنگ زدگان برای توصیف آنچه از خانه و کاشانه و شهرشان باقی ماند یک واژه را تکرار می کردند: جهنم.
Not home, not room. It is maybe it is hell.
حالا سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به آمار بالای تلفات تأکید کرده که نیروهای روسیه بیشمار ساختمان و منزل مسکونی را عمدن ویران کردند. قتل، شکنجه، جلوگیری از کمک رسانی های انسان دوستانه و کودک ربایی چند نمونه از اتهام هایی است که دیدبان حقوق بشر علیه نیروهای روسیه و مقام های کرملین مطرح کرده است. در همین راستا شورای شهر ماریوپول هم پیشتر نیروهای روسیه را متهم کرده بود که برای پاک کردن آثار کشتار شهروندان در ماریوپول شماری از اجساد بر جای مانده را با استفاده از کوره های متحرک به خاکستر تبدیل کردند، اتهامی که کرملین آن را رد کرده است. در گزارش جدید سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین آمده است که حملات روس‌ها و همدستان داخلیشان سپس با کارزار گسترده روسی‌سازی از سوی حکومت ولادیمیر پوتین همراه بود، کارزاری که هدف از آن پاک کردن هر گونه نشانه از زبان و فرهنگ اوکراینی توصیف شده است. درخواست باز شدن پرونده جدید علیه رئیس جمهور روسیه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در حالی مطرح می‌شود که پیشتر دیوان کیفری بین‌المللی هم برای آقای پوتین به اتهام مشارکت در ربودن کودکان اوکراینی قرار بازداشت صادر کرده بود. آیدا ساویر مدیر امور مربوط به بحران‌ها و درگیری‌ها در دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که از دید ناظران این سازمان زنجیره‌ای از مقام‌های ارشد روسیه تا شخص ولادیمیر پوتین از فجایع ماریوپول با خبر بودند. خانم ساویر رئیس جمهور روسیه را متهم کرده که در برنامه‌ریزی و هماهنگی این مجموعه عملیات مرگبار نقش مستقیم داشته است. مسکو اعلام کرده که قصد دارد تا سال 2025 میلادی عملیات بازسازی ماریوپول را به پایان برساند و تا سال 2035 میلادی هم طرح‌های جدیدی را در این شهر اجرا خواهد کرد. عملیاتی که به گفته مقام‌های اوکراینی هدف اصلیش زدودن آثار اوکراین از تاریخچه ماریوپول است.
از هومن عسکری میشنیدیم. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. یک آدینه حالا شاید بی دغدغه مشکل باشه، کم دغدغه براتون آرزو میکنم. خدا نگهداره تک تک شما.